به پادکست برنامه امروز گوش میکنید، هر روز هفته 10 شب به وقت تهران.
آوار چند دهه سوء مدیریت و تخریب محیط زیست بر سر ایران، دست کم 70 کشته، 45 مفقود و ویرانی 20,000 خانه در سیلاب. اعلان هشدار قرمز در 9 استان در میانه جستجوها برای پیدا کردن مفقودان سیل اخیر. آماده کردن افکار عمومی برای جمهوری اسلامی مسلح به بمب اتمی. انتشار ویدئویی در رسانه نزدیک به سپاه پاسداران درباره ساخت سلاح هسته‌ای در فردو بر اساس پروژه آماد. آیا تهران پشت به توافق احیاء برجام به دنبال بمب اتمی است؟ کشف دومین توطئه در یک سال اخیر علیه روزنامه‌نگار ایرانی مخالف جمهوری اسلامی در نیویورک. بازداشت یک مرد مسلح 23 ساله در محله بروکلین مقابل خانه مسیح علی نژاد. آیا باز هم پای جمهوری اسلامی در میان است؟ و ادامه تحصن نیروهای گوش به فرمان صدر در پارلمان و اعلام تعطیلی رسمی در عراق. معترضین میگویند هیچ مذاکره‌ای با گروه‌های تحت حمایت تهران نخواهند داشت و تا رسیدن به تمام خواسته‌هایشان پا پس نمی‌کشند. ادامه سیلاب در ایران، حادثه طبیعی که با سوء مدیریت غیر طبیعی در نتیجه چند دهه تخریب محیط زیست، تاراج جنگل‌ها و بی‌برنامگی برای مدیریت بحران به یک فاجعه بدل شده. نتیجه‌اش مرگ دست کم 70 نفر بر اساس آمار رسمی. در سیلی که 21 استان را درگیر کرده، استان تهران با 32 کشته بالاترین تعداد فوتی را داشته. در حالی که تلاش‌ها برای پیدا کردن مفقودین ادامه داره، هواشناسی باز هم درباره احتمال وقوع سیل در 9 استان بالاترین سطح هشدار را صادر کرده. در استان‌های خوزستان، کوهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، یزد، فارس، بوشهر، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر اعلام کرد امداد رسانی در 15 استان همچنان ادامه دارد و حدود 6,000 نفر به صورت اضطراری اسکان داده شدند. سیل در استان کرمان به ویژه در رفسنجان خسارت زیادی بر جای گذاشته. به گفته شاهدان عینی تمام شهر رفسنجان دچار آب گرفتگی شده. به خانه‌ها، مغازه‌ها، اماکن عمومی آسیب زیادی وارد کرده و مردم برای رهایی از سیلاب تلاش می‌کنند.
بلوار امام علی رفسنجان.
اینجا روستای کوسرریز رفسنجان هستش که متاسفانه در اثر سیل و بارندگی روز گذشته دچار آب گرفتگی و خرابی مناظر مسکونی شد.
رئیس بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی میگوید ایران از نظر خسارت‌های سیل جزو 20 کشور اول دنیا است. در کشوری که میزان بارندگی آن 1/3 متوسط جهانی است و تعداد باران‌های سیل‌آسا در آن زیاد نیست. در همین سیل بالاترین تعداد جانباختگان در شهرستان فیروزکوه و روستاهای آن در نزدیکی پایتخت به ثبت رسیده. بنابر آخرین برآوردهای این سیل بیش از 20 میلیارد تومان خسارت بر جای گذاشته. به گزارش وزیر جهاد کشاورزی فقط 10,000 میلیارد تومان به این بخش آسیب وارد کرده. گزارش‌های پرشمار شهروندان وضعیت سیل رو در استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان، شیراز و چند شهر دیگه بحرانی نشون میده. نیک آهنگ کوسر، روزنامه‌نگار حوزه آب و زمین‌شناس از واشنگتن ما هستن. جالب به کوسر، بررسی‌ها نشون میده در واقع پروژه‌هایی که دولت انجام داده، بحث مسدود شدن برخی راه‌ها باعث چنین فاجعه‌ای شده. میشه بیشتر در موردش توضیح بدین؟
درود بر شما. آب مسیر خودش رو پیدا میکنه. رودخانه جایی هست که خانه روده و رود آب مسیر خودش رو از ارتفاعات به سمت نقاط پستر و دریا پیدا میکنه. سیلاب هم همین وضعیت رو داره، منتها ناگهانی تر هست نسبت به وضعیت رودها. وقتی در مسیر رودخانه، در مسیر رود یا در مسیل شما مانعی بگذارید، آب بایستی جایی برای خودش پیدا کنه که بتونه فرار بکنه. وقتی نتونه فرار بکنه جمع میشه و اون وقت تخریب میکنه. و وقتی داره از کوهستان ها میاد، معمولا با خودش مواد معلق همراه داره، یعنی گلولای و ماسه و مواد دیگر، و اینها بسیار قدرت میدن به سیلاب و قدرت تخریبی که بره بالاتر نمیشه جلوش رو گرفت. و اگر در نقاط مختلف کشور دیده باشید، اون مکانهای بیشتر تخریب شدن که گلولای بیشتری اومده و سعی کرده که موانع و اثر رو خودش برداره. حالا وقتی پل رو بد بسازن، دهانهای پل رو به اندازه کافی باز نگذارن برای عبور آب و یا سیلاب، و یا مثلا در مسیر سیلاب خانه سازی کرده باشن، یا مثلا امامزاده رو دنبال شفا ازش بوده باشن اما نتیجه معکوس گرفته باشن. الان نمونه هایی هست از خرابکاری هایی که در گذر زمان ما میبینیم، در به ویژه در جمهوری اسلامی خیلی داره تکرار میشه.
با این تغییرات اقلیمی که داره رصد میشه و این نحوه مدیریتی که ما تو چند دهه گذشته دیدیم، شاهدش بودیم، آینده رو چطور میشه پیش بینی کرد جناب قصر؟
ببینید، اگر ما راهکارهای مناسبی که اتفاقا در همین سیلاب اخیر جواب دادن، ایستگاه‌های تحقیقات آبخانداری رو من دارم فیلم‌هاش رو بررسی می‌کنم، سیل‌ها رو به خوبی خیلی‌هاشون مدیریت کردن، تونستن آثار تخریبی سیلاب رو بگیرن و حتی آب رو جذب سفره آب زیرزمینی بکنن، اما در شهرها و یا در مناطق دیگر که تغییر کاربری اتفاق افتاده، وقتی تمام فضای سبز رو از بین ببرن، مرتع رو از بین ببرن، جنگل رو از بین ببرن برای اینکه زمین کشاورزی درست بکنن که مثلا اون خودکفایی مورد نظر آقای خامنه‌ای تامین بشه و تامین هم نمیشه، عملا هم باعث افزایش فرسایش میشن، هم باعث افزایش میزان خسارت هایی که به خاطر اون فرسایش همراه با سیلاب اتفاق افتاده. و این گل‌آلود کردن شهرها و این پر شدن بسیاری از مسیل‌ها ناشی از همون سیاست‌های غلط بوده. به نظر میرسه روش‌هایی که در طی این چند دهه اعمال شده باعث شده که ما خسارت‌های بیشتری ببینیم، و این خسارت‌ها بعضیش قابل جبران نیست، جان‌های از دست رفته. و به نظر من اینجا حکومت و دستگاه‌های درگیر، یعنی وزارت نیرو، وزارت جاری کشاورزی و دستگاه‌های دیگر، بایستی متهم به قتل بشن در بسیاری از موارد. مجموعه‌های مثل شهرداری‌ها که نظارت کافی رو نداشتن بر روی سازه‌هایی که ساخته شده بر مسیل‌ها، اینا بایستی مورد دادرسی قرار بگیرن، اما این اتفاق به درستی انجام نمیگیره. نهادهای مثل سپاه، نهادهای دیگری که بدون در نظر گرفتن شرایط محیط زیستی و بدون مجوز میان ساخت و ساز میکنن در جای مختلف و فضاهای سبز رو از بین میبرن، آبراههای طبیعی رو از بین میبرن و باعث میشن که میزان جذب آب در سطح زمین به حداقل برسه و شرایط سیل فراهم بشه، اینها متهمان اصلی هستند.
آقای کوسر، ایران یا درگیر سیل یا درگیر خشکسالی، واقعا نمیشه با یک مدیریت صحیح یک توازنی برقرار کرد و به جای خسارت منفعت دید از این وضعیت؟ کوتاه بفرمایید لطفا.
ببخشید من هی تکرار میکنم، ولی ما بیشتر از همه چیز درگیر بیشعوری مقامهای جمهوری اسلامی هستیم که بدون توجه به اینکه آب، باران، سیل یک موهبت هست که میتوان آن را تبدیل به یک فرصت کرد، اون را تبدیل به تهدیدی میکنیم که شرایط رو برای شهروندان ما خطرناکتر میکنه. راهکارهای مدیریت سیلاب وجود داره، اما بودجه صرف پروژه‌هایی میشه که به ضرر محیط زیست و مردم هستند.
سپاس از شما. نگاهنگ کوثر، روزنامه نگار حوزه آب و زمین شناس از واشنگتن.
متشکرم.
صدای پای بمب هسته‌ای از درون نظام جمهوری اسلامی، حرفی که سالها در بین مقام‌های جمهوری اسلامی مگو بود و از 12 سال پیش به بعد بهانه فتوای خامنه‌ای درباره حرام بودن کاربرد سلاح هسته‌ای هر گونه برنامه برای ساخت بمب اتمی رو تکذیب می‌کردند. اما در سالهای اخیر مشخص شد تهران نیم نگاهی به برنامه نظامی هسته‌ای داره. حالا اما خود سپاه پاسداران در کلیپی مدعی شده جمهوری اسلامی قرار در صورت حمله به تأسیسات نطنز، پروژه ساخت سلاح هسته‌ای رو در تأسیسات فرجا عملی کنه. اعتراف به اتهامی که 3 دهه اسرائیل متوجه ایران میکرد و مقامات جمهوری اسلامی تکذیبش میکردند. در شرایطی که مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تلاش گسترده‌ای رو برای ارائه پیشنهادی جدید آغاز کرده تا تهران و واشنگتن به احیاء برجام راضی بشن، اما گویا رهبران نظام رویای دیگری در سر دارند: ساخت بمب اتمی. مشتبه پور محسن گزارش میده.
شروع غنی‌سازی اورانیوم در تأسیساتی سری در اعماق
آماده‌سازی افکار عمومی داخل و خارج برای مواجهه با ایران مسلح به بمب اتمی. در ویدیویی که یکی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به سپاه پاسداران منتشر کرده، ویدیویی که عملاً تمام اتهامات آمریکا و به ویژه اسرائیل را درباره نظامی بودن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تایید می‌کند.
کابوس غرب و اسرائیل را به واقعیت بدل کند. بر اساس اطلاعاتی که
صدای آشنا در ویدیوهای تبلیغاتی جمهوری اسلامی که این بار با گزارش سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای غربی درباره برنامه هسته‌ای ایران همصدا شده، تا آخرین قطعات از پازل معمای تلاش ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای را تکمیل کند. پس از افشای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برای ساخت سلاح هسته‌ای در سال 2002، ایران تا مدت‌ها زیر بارش نمی‌رفت. سال‌ها بعد در مذاکرات برجام تهران پذیرفت که تا پیش از سال 2003 در قالب پروژه آماد به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای بوده، پروژه‌ای که ابعادش در سال‌های بعد با نشت اطلاعاتی فاش شد، از جمله فایلی صوتی که اسرائیل از یکی از همکاران محسن فخریزاده، چهره برجسته برنامه هسته‌ای ایران، به دست آورد.
از یک طرف 5 کلاهک می‌خواهند، از طرف دیگر اجازه نمی‌دهند من کار کنم.
اما پس از اجرای موفق عملیات موساد برای سرقت 10,000 سند هسته‌ای در تهران، نتانیاهو نخست وزیر وقت اسرائیل از ادامه پروژه آماد در سایت مریوان در نزدیکی آباده خبر داد.
یک سایت هسته‌ای مخفی دیگر در آرشیوهایی که از تهران آورده این فاش شده. ایران در این سایت آزمایش‌هایی را برای تولید سلاح هسته‌ای انجام داد. این مکان نزدیک آباده در جنوب اصفهان است. وقتی ایران متوجه شد که ما سایت را کشف کردیم، نابودش کردند.
پروژه‌ای برای اجرای آزمایش چاشنی انفجاری مورد استفاده در کلاهک هسته‌ای در مرکزی که مشخص شد نه تنها قبلا مکان اجرایی پیشبرد برنامه نظامی هسته‌ای جمهوری اسلامی بوده، بلکه تا پس از سرقت اسناد هسته‌ای همچنان برای آزمایش‌های جدید حفظ شده. سال 98 دولت ترامپ 5 چهره برجسته هسته‌ای ایران را تحریم کرد. یکیشان علی مهدی پور عمرانی که کتابی با نام مبانی بالستیک هم نوشته. این چهره‌ها در ریز پروژه‌های آماد فعالیت می‌کردند که از تولید اجزای بمب تا آزمایش انفجار هسته‌ای شاملش می‌شد. پروژه نمک سبز برای بهره‌وری اورانیوم تنها یکی از این زیر پروژه‌ها بود. ضربات متعدد اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای نتنز باعث شده که در ویدیوی منتشر شده در رسانه نزدیک به سپاه هم این تأسیسات آسیب‌پذیر معرفی شود.
تأسیسات اتمی نتنز در حمله احتمالی غرب و اسرائیل به شدت آسیب‌پذیر است.
در ویدیوی منتشر شده سپاه روی 3 موضوع تمرکز شده: یکی آغاز غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای IR6 در فوردو، تأسیساتی که در ویدیو غیر قابل نفوذ معرفی شده که حتی در مقابل موشک‌های سنگرشکن اسرائیل هم مقاوم است،
تا بمباران هسته‌ای مقاومت می‌کند،
جایی که ایران را در یک قدمی گریز هسته‌ای قرار داده. تایید سخنان اخیر ایهود باراک نخست وزیر پیشین اسرائیل که گفته بود برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای باید تا پایان همین تابستان به این کشور حمله کرد. در این فیلم تبلیغاتی تأسیسات فوردو پشتیبان تأسیسات نتنز معرفی شده که قرار است بلافاصله پس از حمله پروژه ساخت بمب اتمی را اجرایی کند. پروژه‌ای که گوینده آن را اماد می‌خواند، همان پروژه آماد. این بخش از ویدیو تایید سخنان کمال خرازی، مشاور علی خامنه‌ای در امور بین الملل، درباره توانایی دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. سخنانی که یک روز بعد محمد جواد لاریجانی دیپلمات پیشین هم تاییدش کرد.
از جمله اتمی. منتها اگر یه وقتی بخوایم این کارو بکنیم، طبیعتاً هیچ کس جلوی ما نمیتونه بگیره.
ویدیو رسانه نزدیک به سپاه پاسداران تایید می‌کند که ایران برنامه نظامی هسته‌ایش را پیش می‌برد. اما استفاده از توانایی دستیابی به سلاح هسته‌ای را به حمله اسرائیل به نتنز منوط می‌کند. گفتمانی تازه برای تفسیر جدید از فتوای خامنه‌ای درباره حرام بودن کاربرد سلاح هسته‌ای و نساختش.
ساختنش غلطه. هم نگه داشتنش غلطه چون به کار بردنش حرامه.
در ویدیوی بیسیمچی حتی نقشه راه برنامه موشکی و فضایی جمهوری اسلامی برای استفاده در برنامه هسته‌ایش تبیین شده. چراغ سبز برای نه تنها ساخت سلاح هسته‌ای بلکه استفاده از آن با هدف آمریکا.
اقدام خصمانه آمریکا نیویورک را به ویرانه جهنمی تبدیل کند.
بعد از سفر پوتین به تهران، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران گفت ایران باید بین توافق احیای برجام و روسیه منزوی شده یکی را انتخاب کند. صدای بلند برنامه نظامی هسته‌ای ایران از دل سخنان مقام‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی و ویدیوهای اخیر نشان می‌دهد ایران پوتین را انتخاب کرده، حتی به قیمت از دست دادن بازار 1 میلیون بشکه نفت که جامعه را هر روز فقیر و فقیرتر می‌کند. در یک دست کارت پوتین و در دست دیگر کارت وحشت آفرینی غرب از احتمال ساخت بمب اتمی و شاید کمی جدی‌تر ساخت بمب اتم. ایران مسلح به بمب یا ایران مسلح به سلاح توهم، یک بازی خطرناک که خشاب اسرائیل و کشورهای غربی را برای حمله به ایران پر و پرتر می کنند. مشتبه پور محسن، لندن.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار از بن آلمان با ما هستند. همچنین فرزین ندیمی، کارشناس امور امنیتی از واشنگتن. جناب مهدوی آزاد، گفتگو رو با شما شروع می‌کنیم. چه اتفاقی افتاده که از درون نظام این چنین واضح حرف از ساخت سلاح اتمی میشه؟
بله، البته اسمم مهدی، مهدی امام 12 شیعه هست. اسم فارسی شده برگرفته ظاهرا نزدیک از فرهنگ عرب و شیعه هست. ببینید، اگر شما 20 سال پیش برمیگشتید به رسانه ایران نگاه میکردید، بود 20 سال پیش اوایل دهه 80 میگفتن اصلا حرف زدن در مورد پروژه اتمی ایران همش توطئه و جنگ روانی غرب است، ما هیچ کاری نکرده. بعدها که اومدن و دیگه باز شد همین پروژه نوترونی، نمیدونم، باز شد که ایران آزمایش کلاک اتمی کرده، آزمایش چاشنی کرده، شبیه سازی کرده، از عبدالقادر خان نقشه کلاک خریده و غیره، آزمایش کلاک اشتباه سهوی بود، همچی کاری نکرده. موقعی که این چیزها باز شد گفتن که بله، ما میخوام دانش صلح‌آمیز داشته باشیم. فتوای آقای خامنه‌ای رو کردن، گفتن نگاه کنید، طبق فتوا اصلا حرامه، اصلا ما به سمتش هم نمی‌بینیم، فکرش هم نمی‌کنیم، استفادهش حرامه، بنابراین ساختش هم حرام است. الان 5-6 ماهی هست که شما نگاه میکنید دارن مشروط میگن، مثلا هفته های اخیر میگن خب نه، اگر اسرائیل حمله بکنه اون موقع دیگه ما آزادیم و بسازیم، ما ممکنه بسازیم. این روند از حرفای سال پیش آقای علوی در تلویزیون ایران شروع شد، بهمن سال گذشته، که ایشون گفت اگر یک بچه گربه هول بدید ممکنه کارهایی بکنه که در حالت عادی نمیکنه. بعد هشدار داد اگر ایران هول داده بشه به سمت ساخت سلاح اتمی، مسئولیتش آمریکا خواهد بود. به نظرم خیلی من اینطوری داستان رو میفهمم، در بین حاکمیت ایران یک شکاف وجود داره. تصور میکنم هنوز حاکمیت تصمیمش رو نگرفته، بیشترم برمیگرده به آقای خامنه‌ای که جرأت چنین تصمیمات استراتژیکی نداره، اگر نه دلش خیلی میخواد ایران بمب اتمی داشته باشه، چون میدونه که بسیار پرهزینه خواهد بود. و به نظرم اون بخش رادیکال ضد غرب، ضد دنیای انزوا طلب فاسد حکومت، آروم آروم داره زمین سازی میکنه که این افسار جمهوری اسلامی رو بگیره ببره به سمت پروژه شبیه کره شمالی.
جناب ندیمی، آیا جمهوری اسلامی اونطور که در ویدئوی رسانه نزدیک به سپاه ادعا شده واقعا برنامه ساخت سلاح هسته‌ای در مرکز فوردو رو دنبال میکنه؟
اطلاعاتی که تو این ویدیو گفته شده ترکیبی از اطلاعات درست و نادرست هستش. بله، جمهوری اسلامی یک برنامه بسیار پیچیده و پرهزینه ساخت سلاح هسته‌ای از اول شروع کرده. اصولا برنامه هسته‌ای ایران طبق اسناد اسرائیل که از ایران خارج کرده، از آرشیو هسته‌ای ایران، یک برنامه نظامی بوده با پوشش غیر نظامی. حداقل تا از یک مقطعی تصمیم گرفته شد که بخشی از این برنامه هسته‌ای در پوشش غیر نظامی باشه، بخش دیگه کاملا محرمانه و نظامی. و تا غنی‌سازی تا مرحله 3.5% از اون به بعد این اورانیوم غنی شده تا 3.5% در پروژه القدیر که همون سایت فوردو بوده که از سال 2002 ساختش شروع شده، تا 20% غنی می شده و در نهایت تا 90%. یعنی طبق برنامه که از اول داشتن در 4 مرحله این غنی سازی قرار بوده تا 90% انجام بگیره. پروژه القدیر در فوردو بخش بسیار مهمی از این برنامه رو در نظر داشته. البته تمام پروژه نظامی اتمی ایران در فوردو متمرکز نبوده. بسیاری سایت های دیگه هم در اینجا اهمیت دارن. نمونهش پروژه شهید بروجردی هستش که در سایت پارچین هست و نقش بسیار مهمی در تولید اورانیوم فلزی داره. یعنی اورانیوم که در فوردو تا 90% غنی می‌شده باید در پارچین به اورانیوم فلزی تبدیل بشه و با دستگاه‌های خاصی به صورت بسیار دقیق ماشین کاری بشه به یک شکل کروی که بتونه در هسته یک کلک اتمی مورد استفاده قرار بگیره و بسیار مراحل دیگه‌ای که در اقصا نقاط ایران باید این پروژه‌ها انجام می‌شدن بسیارشون انجام شدن. یعنی بخش غیر تشعشع‌زا تقریبا به طور کامل به اجرا رسیده و اون چیزی که نیاز داشتن باید انجام می‌دادن تولید مواد هسته‌ای و اورانیوم غنی شده به مقدار کافی برای ساخت حداقل یک کلهک و طبق طرحی که داشتن 5 وسیله انفجاری و 4 کلهک هسته‌ای. یعنی قرار بودی که یک بمب یک وسیله انفجاری 10 کیلو نیوتونی در مرحله طبق پروژه میدان در یک نقطه‌ای که حتی مکانیابی هم شده بوده در کویر مرکزی ایران در اونجا آزمایش هسته‌ای انجام بگیره و بعد پیش برن تا مرحله ساخت کلک هسته‌ای برای قرار گرفتن روی موشک شهاب 3 که کاملا مناسب هستش برای نصب یک کلک هسته‌ای. و می‌بینیم که تمام برنامه‌ها کاملا انجام شده و خیلی از اونها هم تا زمانی که آرشیو هست ایران در سال 2018 به دست اسرائیل از ایران خارج نشده، حتی خود اسرائیلیا و IAEA هم خبر نداشتن که چقدر این سایت‌های مختلف در برنامه هسته‌ای نظامی ایران نقش داشتن. بنابراین کاملا به جا هستش که تا این حد نسبت به برنامه هسته ایران بدبینی وجود داشته باشه به خاطر اینکه اینقدر مخفی کاری انجام شده و اینقدر می‌بینیم که این برنامه مطابق هست با برنامه‌ای که مناسب یک ساخت سلاح‌های هسته‌ای هستش.
آقای مهدوی آزاد، چه جمهوری اسلامی تو این سطح خودش رو به عنوان یک خطر بزرگ معرفی میکنه؟ واقعا از پیامدهاش آگاه نیست؟
بعد ببینید در تکمیل فرمایشات آقای ندیمی من بگم که مثلا 3 بار حداقل اتفاق افتاده تو این 20 سال که دنیای آژانس خواسته بخشی از تاسیسات نظامی اتمی ایران رو ببینه. ایران اول تکذیب کرده گفتم چیزی نیست، بعد بازی در آورده و بعد ناگهان کل اون سایت رو خراب کرده، یعنی با خاک یکسان کرده، در بعضی از موارد تا 4 یا 5 متر کل خاک اون منطقه رو با تمام تاسیساتش برده بیرون و خاک دیگه ای آورده. سال 2004 تاسیسات شیان، سال 2012 در پارچین بخشی از پارچین و سال 2019 همین سایت آباد پروژه مریوانی که در ویدیو هم اومد آقای ندیم من بهش اشاره کردم. به نظرم همین 3 تا اصلا کافی است که نشون بده پشت پرده برنامه اتمی ایران چی بوده. هرچند که دوباره تاکید میکنم من نزدیکم به تحلیل گزارش‌های در واقع سرویس‌های غربی، نه بیشتر اسرائیل، بیشتر غربی ها رو من میفهمم که اونا معتقدن از بعد از حمله آمریکا به صدام حسین بخش رسمی حکومت حداقل تا حدی دستپاشو جمع کرد، هرچند در بخش غیر رسمی شاید فعالیت‌هایی می‌کرد. اینکه چرا حکومت ایران این کارو می‌کنه برمیگرده به اشتباه محاسباتی. همین الان شما بخشایی از حکومت رو می‌بینید که مثلا اینطور ادعا میکنن که ایران اگر اتمی بشه دیگه کسی تهدیدی متوجهش نمیتونه بکنه، در حالی که میبینید اساسا تحلیل اشتباه هست. در واقع اگر قرار باشه ایران بمب بسازه خودش به بزرگترین عامل تهدید خواهد تبدیل خواهد شد، نه اینکه بتونه از ایران حفاظت بکنه. در مورد مقایسه ها اشتباه میکنن، ایران رو با پاکستان، هند یا حتی اسرائیل مقایسه میکنن، چون اساسا کسی که ساختار رو بشناسه میدونه اش مقایسه اشتباهه. ایران رو اگر بخواید مقایسه کنید باید با سوریه حافظ اسد، عراق صدام حسین که اوزیراک و تاسیساتشون میدونید و لیبی معمر قذافی مقایسه کنید که قذافی همشو گذاشت و کشت و تحویل داد نهایتا، یا بخشای دیگه از ساختار قدرت در تحلیلشون نگاه انتزاعی دارن، بخشا نگاه ایدئولوژیک دارن، میگن بمب اتمی اسلامی است. ببینید بارها در همین 3 دهه ما میبینیم آقای خامنه‌ای حرفای زده که چند سال بعد پس گرفته گفته غلط کردم. یه نمونهش که همه میدونن بحث در واقع تولید مثل و بچه‌هاست که البته من باهاش موافق نیستم. در حوزه‌های دیگه در مورد تحریما شما ببینید چقدر تحلیل اشتباه داشتن. الان حکومت مثل ده ها بار دیگه گذشته تحلیل اشتباه داره، تصور میکنه اگر اتمی بشه دستش مقابل آمریکا قوی میشه، تصور میکنه قوی بشه میشه با اینکه هر عقل متوسطی میدونه سرکار خانم، هر عقل متوسطی میدونه قدرت در دنیای معاصر دیگه بمب نیست. قدرت یک مقوله پیچیده است، یک مقوله هیبریدی است. اقتصاد خیلی مهمتر از بمب هست، رابطه بین مردم و حکومت خیلی اهمیت و اثرش بیشتر از بمب هست، نمیدونم قدرت لوجستیک خیلی مهمتر از بمب هست. ولی فکر کنم همچنان شاید بخشی از حکومت هم در معادلات نظامیه قبل از شاید جنگ سرد یا شاید جنگ جهانی دوم به سر میبرن.
بله، در ویدیو گفته شده که فوردو نفوذ ناپذیره. آقای ندیمی چقدر این ادعا صحت داره؟ اسرائیل و آمریکا توان حمله به این مرکز رو ندارن؟ کوتاه بفرمایید، ممنون میشم.
نفوذ به فوردو کار بسیار مشکلی ولی غیر ممکن نیستش. 80 متر زیر کوه قرار داره ولی آمریکا بمب‌هایی داره به نام GBU-53 ماپ که یک بمب افکن پنهانکار B2 آمریکایی میتونه دو تا از اینا رو هم بکنه. 14 تن وزنشون هست که میتونن به غیر از مقدار زیادی خاک به 61 متر بتون مسلح نفوذ کنن و این مقدار خیلی زیادی هستش. و همینطور هم اسرائیلیا هم بمب‌های GBU-31 و GBU-35 دارن که اینا هم میتونن تا مقادیر کمتری ولی در سایت های جنگی فوردو نفوذ بکنن و ورود و خروج از اون رو بسیار مشکل بکنن. بنابراین کار خیلی غیر ممکنی نیستش از کار انداختن فوردو، به خصوص اگر تصمیم بگیرن که از سلاح‌های تاکتیکی هسته‌ای استفاده بکنن برای کاملا نابود کردن فوردو، دیگه میشه گفتش که کار ساخته است. و این نکته رو عرض بکنم، تو این ویدیو اشاره شده بود به مسئله نابودی نیویورک. اینو باید در نظر داشت که ایالات متحده یک قدرت هسته‌ای و هست برای چندین دهه و اگر چنین حماقتی از یک طرف دست بزنن بهش، باعث میشه که اون کشور با خاک یکسان بشه. و من این ویدیو رو اصلا جدی نمیگیرم، ولی نکاتی در حال توش هست مثل وجود سانتریفیوژ IR-6 در فوردو که الان IAEA میدونه که 166 IR-6 در اونجا مستقر هست و داره از تیر ماه امسال اورانیوم رو تا 20% غنی میکنه و میتونه این غنی‌سازی رو به مقدار بیشتر هم انجام بده. بنابراین نگرانی زیادی وجود داره که در سایت فوردو اورانیوم تا 90% هم در زمانی شروع به غنی‌سازی انجام بشه.
سپاس از هر دوی شما، فرزین ندیمی از واشنگتن و مهدی مهدوی آزاد از بن. ادامه رفتارهای قهری و تهدید علیه منتقدان و مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران. روزنامه نیویورک پست بازداشت یک فرد مسلح 23 ساله در محله بروکلین نیویورک مقابل خانه مسیح علی نژاد، روزنامه نگار و فعال مدنی مخالف جمهوری اسلامی را منتشر کرده. خالد مهدیوف پنجشنبه گذشته مسلح به کلاشینکوف با خشاب پر، چند خشاب اضافی و بیش از $1,000 پول نقد، دو پلاک خودرو متفاوت پس از دو روز کمین پلیس دستگیر شده. نیروهای پلیس مهدیوف را از زمانی که در یک خودرو سوبارو خاکستری مقابل خانه‌ای به مدت 4 ساعت انتظار می‌کشیده زیر نظر داشتند تا اینکه او را به دلیل عبور از تابلوی ایست متوقف کردند و متوجه شدند مظنون بدون گواهینامه رانندگی می کرده و بازداشتش کرد. خبر دستگیری این فرد در حالی است که پیشتر کشف توطئه ربایش و انتقال مسیح علی نژاد از آمریکا به دست ماموران جمهوری اسلامی موجی از واکنش ها را برانگیخته بود. در اولین واکنش مسیح علی نژاد به شبکه ایران اینترنشنال از جزئیات این اتفاق می شنویم.
واقعیتش اینه که ترسناک هست، به شدت شوک آور هست، ولی از لحظه‌ای که خونه خودم رو ترک می‌کردم یک جمله رو به خودم می‌گفتم، اینکه جمهوری اسلامی با این همه ادعاش، با این همه اقتدار پوشالیش که می‌خواست انتقام سخت رو از قاسم سلیمانی، از کی می‌خواست بگیره؟ از قاتلان قاسم سلیمانی، ولی انقدر بی ارزه و ذلیله که انتقامش از مردم خودش گرفت. اول از مسافران هواپیمای اوکراینی انتقام گرفتن، بعدش حتی نتونستن یه عزاداری براش برگزار بکنن، به همون کسایی که طرفدار سلیمانی بودن، به اونها هم نتونستن بگن ما از شما حمایت میکنیم، اونها رو هم زیر دست و پا له کردن، بازم نتونستن انتقام سخت بگیرن. چی کار کردن؟ خیابونا رو تبدیل کردن به میدون جنگ، مردم رو کشتن. امشب سختمه که از خودم بگم، سپید رشنه ها رو آوردن تو تلویزیون ازشون اعتراف بگیرن. این تمام اقتدار یک حکومته و سالها هم تلاش کرده بگه مردم علیه مردم، داخل نشین خارج نشین. میبینیم که تا زمانی که جمهوری اسلامی هست در خارج و داخل ما امنیت نداریم. فقط در طول یک هفته گذشته 4 زن رو که کرامت میخواستن، حق انتخاب میخواستن، آوردن تو تلویزیون که علیه خودشون اعتراف بکنن، 3 نفرشون هم علیه من اعتراف بکنن. و در خارج کشورم میبینیم که جلوی خونه من مردی از پله‌های خونه من اومد بالا که در خونه رو باز بکنه، برای اینکه این یک هفته این فرد مورد در واقع تحت تعقیب پلیس بود، برای اینکه شک کرده بودن به رفتارش که چرا دور باغچه خونه من میچرخه. پلیس وقتی چک میکنه که ماشینش رو جلوی در خونه پارک کرده، نگاه میکنه میبینه تو ماشینش اسلحه هست و تمام چیزایی که شما در این پرونده خوندین. و این به شما نشون میده که به راحتی اگر زن باشی بخوای حرف بزنی علیه شریعت، علیه اجبار، علیه ظلم، هر جای جهان که باشی امنیت نداری، از دست طالبان، از دست داعش و از دست جمهوری اسلامی.
ادامه تحصن هواداران مقتدا صدر در پارلمان عراق باعث تعطیلی اون تا اطلاع ثانوی شد. عراقی هایی که به فساد حکومتی و انتخاب محمد شیعه سودانی نامزد چارچوب هماهنگی ائتلاف نیروهای شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی برای پست نخست وزیر معترض هستند. تحصنی که به گفته مدیر دفتر جنبش صدر تا رسیدن به خواسته های معترضین ادامه خواهد داشت. ابراهیم جابری همزمان اعلام کرده هیچ مذاکره‌ای با چارچوب هماهنگی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی انجام نخواهد شد. آزاده شفیعی نگاهی کرده با آخرین تحولات سیاسی عراق.
اینجا پارلمان عراق. تحصن هواداران مقتداست چهره پرنفوذ شیعیان که هرچند روز یک شنبه آرامتر برگزار شد اما کشور را رسماً به تعطیلی کشاند.
ما همراه خانواده، جوان و پیر و فرزندانمان به اینجا اومدیم و می‌خوایم مطالباتمون برآورده بشه. خواسته ما حقوق اولیه‌ای مثل آب، برق، مدرسه و بیمارستانه.
معترضان مقام‌های عراقی را به فساد متهم می‌کنند و با نامزدی این مرد محمد شیعه سودانی نامزد چارچوب هماهنگی ائتلاف نیروهای شیعه تحت حمایت جمهوری اسلامی برای پست نخست وزیری مخالفت دارند.
الفساد عام جميع دوائر الدوله.
فساد در تمام نهادهای دولتی ریشه داره. یک فرد عادی یا فقیر در عراق نمیتونه از خدمات دولت بهره‌مند بشه مگر اینکه با یک حزب سیاسی در ارتباط باشه. امور عراق داره توسط احزاب سیاسی داره میشه که به کشورهای دیگه وابسته هستن.
تحصن مخالفان به گفته مدیر دفتر جنبش صدر قرار است تا رسیدن به مطالبات ادامه یابد. او حتی تاکید کرده هیچ مذاکره‌ای با چارچوب هماهنگی گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی انجام نمی‌شود. در مقابل ائتلاف چارچوب هماهنگی نزدیک به ایران از فراخوان اعتراضیش عقب نشینی و تظاهرات هوادارانش را به تاریخ دیگری موکول کرد. روز یک شنبه سخنگوی فرمانده کل قوا یحیی رسول از باز شدن یک دروازه ویژه برای ورود معترضان به منطقه سبز و استقرار نیروهای امنیتی خبر داد. منطقه‌ای که روز شنبه محل درگیری بین حامیان صدر و پلیس بود و 125 نفر در جریان آن زخمی شدند. مصطفی الکاظمی در آخرین واکنش از جناح‌های سیاسی خواست بنشینند و مذاکره کنند.
وتتفاهم من اجل العراق.
جناح‌های سیاسی باید به خاطر عراق و مردم عراق بنشینند و مذاکره کنند و بفهمند و از زبان خیانت و طرد پرهیز شود. من از همه می‌خواهم که آرام، صبور و منطقی باشند و به درگیری کشیده نشوند و از شهروندان می‌خواهم که با نیروهای امنیتی درگیر نشوند و به نهادهای دولتی احترام بگذارند.
میشربان بارزانی رئیس اقلیم کردستان نیز در اولین واکنش رسمی از همه جناح‌های سیاسی دعوت کرد تا برای انجام مذاکرات همگیر و یافتن راه حل سیاسی به اربیل پایتخت اقلیم بروند. نگرانی‌ها از مرزهای عراق فراتر رفته و آمریکا و اتحادیه اروپا و سازمان ملل هم در حالی که خواهان پرهیز از خشونت در عراق شدند از رهبران عراقی خواستند یک راه حل ملی برای بحران سیاسی این کشور پیدا کنند. سفارت آمریکا در بغداد در بیانیه اعلام کرد که از نزدیک ناآرامی‌ها را زیر نظر دارد و به حق اعتراض مسالمت‌آمیز و آزادی بیان که در قانون اساسی عراق هم آمده تأکید کرد. 9 ماه پس از برگزاری انتخابات پارلمانی و احزابی که همچنان نتوانستند بر سر نامزد نخست وزیری توافق کنند، در مقابل مردمی که از فقر، فساد دولتی و دخالت‌های جمهوری اسلامی در سرنوشت کشورشان به سطوح آمدند. آزاده شفیعی، لندن.
شکریا برادوست، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی در دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن با ما هستند. وقتتون بخیر خانم برادوست. جریان صدر اعلام کرده که هیچ مذاکره‌ای با گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی نخواهد داشت. فکر می‌کنین که چقدر در رویاروی و مقابله با نفوذ تهران در عراق جدی هستند؟
خب به نظر من الان دیگه با بیشتر شدن این تظاهرات ما دیگه نمیتونیم اسمش دیگه تظاهرات بذاریم، چون که چیزی که درخواستی که الان صد و گروه صدری دارن بیشتر شبیه یک انقلابه، چون که دارن در مورد تغییر دستور صحبت میکنن، در مورد توافقاتی که بعد 2003 صورت گرفته صحبت میشه و صد میخواد این سیستمی که بعد 2003 درست شده رو تغییر بده. میدونیم صد کسیه که همیشه جویای این قدرت بوده، حالا قبلا میگفتیم که صد میخواد یک مرجع تقلید شیعه باشه در عراق، جای سیستانی رو بگیره، الان میخواد در قدرت سیاسی، خب میدونیم در کشورهایی مثل عراق مرجعیت قدرت بیشتری رو داره مرجعیت شیعه، صد میخواد جای سیستانی رو بگیره، الان میخواد در قدرت هم مرجعیت سیاسی هم داشته باشه. برای همینه که واقعا عراق به یک آینده خیلی نامعلومی داره نزدیک میشه، آینده ای که خود صد و کاظمی هم در موردش صحبت میکنن که اگه توافق صورت نگیره دیگه باید روزی بشینن و به حال عراق گریه کنن که عراقی نخواهد ماند. برای همین به نظر من ممکنه ایران، من اینجوری میتونم تحلیل کنم که ممکنه ایران از اون حمایتی از که چارچوب هماهنگی داره انجام میده، از مالکی انجام میده، ممکنه با تغییراتی در سفارت خودش در عراق، ممکنه با تغییراتی بیاد از صد حمایت کنه تا جلوی این فروپاشی و جلوی اون تغییرات رو بگیره. فراموش نکنیم که مالکی و صد، این اختلافی که بین این دو تا نهاد شیعه که مسلح هستند خیلی قدیمی و خیلی عمیق هست، از 2007 که مالکی نخست وزیر بود و حمله کرد به بصره و خواست صدر رو کلن از قدرت خلق کنه، اون وقت بود که صدر فرار کرد به ایران، اون وقت بود که مالکی گروه هایی که اون موقع کسایی مثل خزعلی کسایی بودن که در افیس صدر کار میکردن، کسایی زیاد مهمی نبودن، مالکی اومد این گروه های شیعی رو درست کرد که بتونه در مقابل صدری که ممکنه هر لحظه برگرده به عراق و قدرت رو به دست بیاره اینها رو قوی کرد و گروه های شیعی متفاوتی درست شد بعد صد و ملیشیاهای متفاوتی درست شد و این الان شده یک معضل خیلی بزرگی برای عراق، باعث شده که نتونیم بگیم خب الان گروه های ملیشیایی میخوان چجوری این موضوع رو حل کنن. مشکلی که میدونیم در تاریخ عراق بوده، همیشه کسانی که در قدرت بودن از تشکیل دولت عراق بعد از سایکس پیکو تا الان ما شاهد این هستیم که هیچ وقت تغییر یک قدرت در این کشور به راحتی نموده و هر کسی هم تا جای قدرت رو به دست گرفته خواهان قدرت مطلق این کشور بوده.
خانم برادوس، جامعه بین الملل، کشورهای اروپایی، آمریکا ابراز نگرانی کردن از وضعیت عراق. فکر میکنین امکان این که کشورهای دیگر مداخله بکنن تا چه اندازه وجود داره؟
خب من تحلیلم از جامعه بین الملل این که به نظر من ما در مورد جامعه بین الملل در مورد کی صحبت می‌کنیم؟ در مورد کسانی صحبت می‌کنیم که منافعی دارن که آینده عراق به کدوم طرف بره، به طرفی که گروه‌های مورد حمایت ایران در قدرت باشن یا اینکه ایران قدرت جمهوری اسلامی ایران در عراق ضعیف بشه. خب هم اکثر کشورهایی که در عراق میخوان قدرت گروه‌های مورد حمایت ایران ضعیف بشه، همین کشورها هست به نظر من تا حدودی به صدر چراغ سبز رو دادن، به خاطر اینکه میبینیم در بیانامه سفارت آمریکا هم همین هست که مردم عراق حق تظاهرات مسالمت‌آمیز دارن و یا اینکه حتی حکومتی که الان در قدرت هست کاظمی هم میدونیم که راه رو داده تظاهر کنندگان به کمتر از 10 دقیقه به پارلمان و منطقه سبز بغداد برسن که توضیح دادم قبلا در تلویزیونتون که مقایسه کردم با تظاهرات 2019 واقعا از زمین تا آسمون فرق میکنه و کشورهای منطقه که مثلا عرب خلیج فارس که فرار عربی خلیج فارس و یا ترکیه، اینا نشون میدن که اون تغییراتی که در عراق در جناحی که داره صد داره رهبریت میکنه به نفع اون است، چون که داره قدرت ایران رو کم میکنه. و فراموش نکنیم اینجا تنها گروهی که به نظر من کمتر اختلاف داره و کاملا متحد هستن سنی ها هستن، چون میدیم کردها هم اختلاف دارن، شیعه هم اختلاف دارن و اینا سنی هستن که نگاه میکنن و سنی ها هم مورد حمایت صد هستن، گروهی از احزاب کردی هم مورد حمایت صد هستن و اینجا میبینیم که صد در بین هوادارانش شیعه هم قدرت داره. و چیز کسی که برای من جالبه و ممکنه برای بینندگانم جالب باشه اینه که سیستانی کجاست در این بحرانی که عراق دچار شده. به نظر من اینجا نشون میده که سیستانی نمیخواد دیگه دخالت کنه در سیاست یا اینکه ضعف تاثیرگذاری قدرتش شاید داشته باشه. میدونیم که یکی از شعارهایی که برای من جالب بود در تظاهرات مردمی که تظاهرات میکنن در پارلمان میگن که ما دیگه یک مرجع نمیخوایم که ما بگه ماه رمضان کی، ما یه مرجع میخوایم که ما رو از سیاسی و اقتصادی و مملکت اداره کنه. برای همین به نظر من باید دید که عراق به کدوم سو خواهد رفت.
سپاس از شما، شکریا برادوس. در بحبوحه درگیری‌ها در اوکراین حادثه‌ای پیش آمده که هیچ یک از دو طرف حاضر به گردن گرفتنش نیستند. حمله به زندان اولنیفکا در منطقه دونتسک که منجر به کشته شدن بیش از 50 اسیر جنگی اوکراینی شده. کیف میگوید آن زندان را نیروهای روسی بمباران کردند تا شواهد شکنجه و کشتار زندانیان را پنهان کنند، اما مسکو میگوید این اوکراین است که در یک حمله موشکی با دقت بالا آنجا را تخریب کرده. فارغ از این اتهام زنی ها، آنچه مهم است این است که نبردها در شرق اوکراین شدت کم سابقه ای پیدا کرده. گزارش محسن ایزدی.
جنگ اوکراین تشدید درگیری ها در دو جبهه. از یک سو منطقه دونتسک واقع در شرق اوکراین شاهد درگیری های شدید بود، درگیری هایی که کیف انتظار دارد چه بسا شدیدتر نیز بشوند. به همین سبب ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از تمامی شهروندانی که هنوز در دونتسک مانده اند خواست هرچه زودتر آن ناحیه را تخلیه کنند.
در حالی که درگیری ها شدیدتر می شوند، مهم است که هموطنان ما که هنوز در دونتسک ماندند هم اکنون پیام یکسانی را بشنوند. واقعیت آن است که صدها هزار نفر، ده ها هزار کودک هستند که تمایلی به ترک آنجا ندارند. اما لازم است که این کار انجام شود. این تصمیمی است که بالاخره باید گرفته شود. حرف من را باور کنید. هر قدر این کار زودتر انجام شود، هرچه مردم بیشتر دونتسک را ترک کنند، ارتش روسیه تعداد کمتری را فرصت خواهد داشت تا بکشد.
از سوی دیگر، حمله هر دو کشور به بنادر یکدیگر تحول تازه‌ای در این جنگ محسوب می شود. آن هم در شرایطی که قرار است پس از 5 ماه از شروع جنگ با برقراری امنیت نسبی در برخی بنادر اوکراین امکان صادرات غلات این کشور به بازار جهانی فراهم شود. شهر بندری میکولاییف در جنوب این کشور طی شب گذشته هدف بمباران گسترده روسیه قرار گرفت. شهردار میکولاییف گفت این احتمالاً شدیدترین حمله‌ای بوده که تا کنون به این شهر شده است. اولکسی واداتورسکی، یکی از ثروتمندترین ساکنان اوکراین و مالک شرکت تولید محصولات کشاورزی نیبولون و همراه همسرش از کشته شدگان این حملات بودند. در مقابل روسیه نیز مدعی حمله پهپادی اوکراین به مقر ناوگان دریاه سیاه روسیه در بندر سواستوپول در کریمه شد. کریمه شبه جزیره‌ای است که روسیه آن را در سال 2014 به خاک خود ضمیمه کرد. به گفته فرماندار سواستوپول در این حمله 6 نفر مجروح شدند. با این حال یک مقام ارشد اوکراین با رد گزارش روسیه آن را تحریک‌آمیز خواند. حمله ادعایی روسیه همزمان بود با جشن روز نیروی دریایی در این کشور. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانیش در این مراسم از تحویل سلاحی تازه به این نیرو خبر داد.
لازم به ذکر است که جدیدترین سیستم‌های موشکی هایپرسونیک موصول به زیرکون در جهان بی‌رقیبند و هیچ چیز مانعشان نمی‌شود. تحویل این موشک‌ها به نیروهای مسلح روسیه در ماه‌های آینده آغاز خواهد شد.
زیرکون یک موشک کروز ضد کشتی است و به خانواده سلاح‌های هایپرسونیک تعلق دارد. سلاح‌هایی که سرعتشان بیش از 5 برابر سرعت صوت است. پرسش اینجاست که با توجه به این تحولات و درگیری‌ها، آیا هنوز می‌توان به اثرگیری صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه امیدوار بود؟
تا فردا و امروز دیگر، بدرود.